دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 25 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 16 نوامبر سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از سعد حریری نخست وزیر لبنان و خانوادهش دعوت کرد تا برای چند روز به فرانسه بروند. دفتر آقای مکرون روز چهارشنبه در بیانیه گفت که رئیس جمهوری فرانسه این تصمیم را پس از گفتگو با سعد حریری و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گرفته است. یکی از مقام‌های دولت فرانسه هم گفته است که سعد حریری و خانواده‌اش به زودی برای چند روز به فرانسه خواهند رفت، اما زمان دقیق این سفر را مشخص نکرد. سعد حریری که از 10 روز پیش زمان اعلام استعفایش در عربستان سعودی به سر می‌برد، گفته است در چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمی‌اش به لبنان می‌رود. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه مقام‌های عربستان را متهم کرد که سعد حریری را به گروگان گرفتند. عربستان سعودی می‌گوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور به سر می‌برد. وزارت دفاع روسیه می‌گوید 6 بمب افکن این کشور با عبور از آسمان‌های ایران و عراق مناطقی را در استان دیرالزور سوریه بمباران کردند. بر اساس این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شده، جنگنده‌های روسیه مناطقی را که در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی نزدیک شهر آلبوکمال در مرز عراق و سوریه بوده هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه گفته است که جنگنده‌های این کشور از پایگاه‌های خود در خاک این کشور بلند شده بودند. پیشتر گزارش‌هایی از استفاده پایگاه‌های هوایی ایران توسط نیروی هوایی روسیه منتشر شده بود. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور محسوب می شوند و در آن کشور نیرو دارند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از احتمال اعمال تحریم های علیه عاملان و مسئولان خشونت های اخیر در میانمار خبر داد. آقای تیلرسون که به میانمار سفر کرده است، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با آنگ سان سوچی رهبر میانمار با ابراز نگرانی از خبرها درباره جنایاتی که به گفته او از سوی نیروهای امنیتی میانمار به وقوع پیوسته، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره این رویدادها شد. او گفت آمریکا تحریم‌های علیه عاملان خشونت‌های اخیر اعمال خواهد کرد، اما قصد ندارد تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه میانمار در نظر بگیرد. خشونت‌ها در استان راخین در شمال میانمار باعث فرار حدود 600 هزار مسلمان روهینگیا به کشور همسایه بنگلادش شده است. بسیاری از پناهجویان مسلمان نیروهای امنیتی میانمار را متهم می‌کنند، اما مقام‌های دولتی می‌گویند که شورشیان مسلمان به چند پاسگاه نظامی حمله کرده و چندین سرباز را کشتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. بهرام قاسمی تصویب این قطعنامه را اقدامی مردود و غیرقابل قبول دانست و از آنچه استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی خواند انتقاد کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. فساد در ساخت و سازهای مسکن مهر به گفته حسن روحانی.
باید ببینیم چه کسانی تو این پروژه دخالت داشتن و تا چه اندازه روی استحکام اینجور ساختمان ها دخیل بودن.
عملا یک سازمان دولتی هم نیست، سازمانی شد خصوصی. این علت خصوصی شناخته می شد چون سرمایه متقاضیان بود و سرمایه بانک.
وضعیت در مناطق زلزله زده سه روز پس از زمین لرزه مهیب غرب ایران.
نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرهای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده.
بست نشینی یاران رئیس جمهور پیشین در مقبره عبدالعظیم حسنی در اعتراض به اقدامات قضایی.
سخنرانی آقای احمدی نژاد بسیار تند بود. او در واقع کوشید ماجرا رو به موضوع مناقشه خودش با لاریجانی ها تنزل بده.
استمرار تصویب قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد.
این قطعنامه که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه های متعدد در ایران اشاره میکنه.
صدای ما را از مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در پی وقوع زمین لرزه استانهای غربی کشور، یکی از انتقاداتی که به طور وسیع مطرح شده عدم استحکام کافی ساختمانهای موسوم به مسکن مهر بوده که همواره بحث‌های متفاوتی را برانگیخته است. اکنون بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت تأکید کرده که عامل این مسئله باید به توصیف وی فساد در ساخت و ساز بوده باشد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران سالم ماندن منازل مسکونی خود ساخته از سوی مردم در سرپل ذهاب و فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه را نشانه فساد دانست. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه 24 آبان گزارش کرده که حسن روحانی این موضوع را در جلسه هیئت دولت و با اشاره به وقوع زمین لرزه در منطقه غرب ایران به ویژه استان کرمانشاه بیان کرده است. آقای روحانی همین مسئله را روز سه‌شنبه نیز در جمع تعدادی از مردم زلزله زده بیان کرده و با اشاره به نمونه‌هایی از ساختمان‌های مسکن مهر و مقایسه‌شان با ساختمان‌های دیگر گفت مشخص است که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند. و افزود
اینجا ما همه باید دقت کنیم که برخی از این ساختمان‌هایی که از عمرش هم خیلی نگذشته، برخیش هم دولتی درست شده، چرا اینجور شده؟ به چه دلیل؟ ما الان می‌بینیم یه ساختمان اینجاست، یه ساختمان اون طرفه، کنار همه. اون ساختمانی که به هر حال به صورت دولتی درست شده یا تعاونی درست شده الان این حالت داره، اون ساختمانی که مردم خودشون درست کردن با دست خودشون در برابر همین زلزله سالم مونده. معلومه پس اشکالاتی وجود داره. این اشکالات از طریق کیا هست؟ نوزار ما ایراد دارن، مهندسین ما مشکل دارن، اونهایی که مسئول شدن برای ساخت ساختمان. اینا مسائلی است که ما دنبال خواهیم کرد، باید دنبال بکنیم، باید مقصرین رو پیدا کنیم. مردم منتظر اون هستن که مقصر رو هم به اونها معرفی بکنیم. این کار رو ما خواهیم کرد.
آقای روحانی در نشست هیئت دولت پیشگیری و مقابله با خطرات ناشی از زمین لرزه را وظیفه‌ای همگانی توصیف کرده و افزود که حدود 30,000 خانه شهری و روستایی مناطق زلزله زده در کرمانشاه باید بازسازی و ترمیم شود. پیش از این نیز در پی آنکه معاون اول رئیس جمهوری ایران بیشترین ساختمان‌های ویران شده زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران گفت سازمان نظام مهندسی هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته و هیچ مهندس ناظری هم از سوی این سازمان برای واحدهای مسکن مهر معرفی نشده است. به دنبال این اظهارات روز چهارشنبه 24 آبان ماه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا با اشاره به تخریب خانه‌های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های نظارتی و به ویژه مجلس وقت نظارت کافی را نداشتند و با قضیه با اغماز و تسامح بسیار برخورد کردند. بهمن کشاورز در گفتگو با ایسنا اظهار کرد کسانی که عملاً و بالفعل از این قصور و یا تقصیرها لطمه دیده و متضرر شده اند می توانند شکایت کنند. به گفته ایوی البته عناوین شکایت متنوع و گوناگون خواهد بود و بستگی به آثاری دارد که از این قصورها ناشی شده باشد. گیتی پورفازل، حقوقدان ساکن تهران، در تشریح سخنان رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به رادیو فردا می گوید
معمولا خریداران اینجور آپارتمان ها یا خانه هایی که می خرن اینها پودر دارن بابت خانه می پردازن که باید از استحکام اون اطلاع داشته باشن و بدونن که در جای امنی دارن مستقر می شن. به خصوص یه شرکت هایی که میان و پیمانکاری بزرگ عرضه میگیرن مثل مسکن مهر. باید ببینیم چه کسانی تو این پروژه دخالت داشتن و تا چه اندازه روی استحکام اینجور ساختمان ها دخیل بودن. قرارداد سلام باید بیاد به میدان و بعد پیمانکاری که اینجا رو ساخته آیا واقعا تمام اون مساله و با اون مشخصاتی که در قرارداد ذکر شده به کار برده شده یا نه؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس روز سه‌شنبه 23 آبان ماه گفته است که یک هیئت ویژه از این کمیسیون وضعیت ساختمان‌های مسکن مهر، روستایی و شهری را بررسی خواهد کرد. اکنون با اعلام یک مرکز قضایی و حقوقی مبنی بر امکان شکایت کسانی که در پروژه مسکن مهر عملاً و بالفعل از قصور و یا تقصیرها لطمه دیده و متضرر شده اند، این سوال پیش می آید که شاکیان از چه کسانی باید شکایت کنند. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در این زمینه به رادیو فردا می گوید
ببینید این یک طرح خیلی روش مانور داده شد در سطح ملی. به طرح ملیست میخواستن چندین میلیون خانوار رو خانه‌دار بکنن. خب اگر درست یاد می شد طرح موفقی بود. وقتی که طرح اولیه درست و در طراحی بعدی غلطه به باور من از اون کسی که از روز اول این فکر رو توی سر مسئولین انداخت و اون هیئتی که از رئیس جمهور تا وزرای اقتصادی و مسئولین بانکی که نشستند تا مدیران شهرک هایی که زیر نظرشون این شهرها ساخته می شد چون یک مجموعه درست شد، سازمانی درست شد که مربوط به همین شهرک های مسکن مهر که این عملا یک سازمان دولتی هم نیست، سازمانی شد خصوصی، به این علت خصوصی شناخته می شد چون سرمایه متقاضیان بود و سرمایه بانک. عملا این دولتی هم فرض نکردن، گفتن خصوصی. در اینجا به باور من تمام مسئولین از طرف رئیس جمهور آقای احمدی نژاد تا اون پیمانکارانی که تا مهندسین ناظری که آمدن نشستن و با عنوان سبکسازی همه شرایط ساخت و ساز اولیه رو به کار نبردن اینا مقصرن و باید پاسخگو باشن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌هایی ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است. با این حال شماری از هواداران محمود احمدی نژاد نیز در شبکه‌های اجتماعی از طرح مسکن مهر حمایت کرده و نوشتند در صورت ساخته نشدن این خانه‌ها در نقاط آسیب دیده بر اثر زلزله شمار قربانیان بیشتر می بود. زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که مناطقی گسترده از ایران و غرب آسیا را لرزاند به عنوان مرگبارترین زمین لرزه جهان در سال جاری میلادی شناخته شده است.
اما وضعیت در مناطق زلزله زده چند روز پس از وقوع زمین لرزه مهیب در استان کرمانشاه همچنان نابسامان گزارش می شود و گفته می شود که همچنان کمک های دولتی و هلال احمر جمهوری اسلامی به همه مناطق نرسیده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک امدادرسان داوطلب که همراه چند تن دیگر خود را به ازگله در استان کرمانشاه رسانده درباره میزان امدادهای دولتی و غیر دولتی پرسیده است. ناهید عسگری:
ما اینجا نزدیک ازگله ساکن هستیم، یه کارگاه ساختمانی به ما یه مکانی رو دادن، لطف کردن البته برای اینکه بتونیم کمک‌های مردمی رو توش دفع بکنیم و خودمون شخصی به صورت خودجوش بین مردم روستاها پخش بکنیم. افراد خودمون میرن برای پخش تا ببینن که چی نیازه چی نیاز نیست. برای امدادهایی که از اطراف میاد، بیشتر چیزایی که مردم روستاها دریافت میکنن کمک‌های مردمیه. از سمت هلال احمد تقریبا میتونم بگم که هنوز اونطور که باید بیان نیومدن. بعضی روستاهای کنار خیابون، اونایی که در دسترسن، تونستن با هلال احمد یه خورده فر و سامون بگیرن، نه خیلی، خیلی انگشت شماره تعداد چادرایی که هلال احمد داده یا رسیدگی یکی کرده. مواد غذایی خوب اومده از طرف مردم، دستشون درد نکنه. نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده، بارندگی از یک شنبه قراره شروع بشه. چادرهای مسافرتی که توش هم باد میره هم بارون میره. خانمای باردار هستن، خانواده‌های داغدار هستن، خانواده‌ای هستن که نوزادشون مونده، مادرش فوت کرده، نمیدونم پدرش فوت کرده. راه سرپاج زهاب اجازه نمیده که کمک‌های مردمی بیاد، جلوشون میگیره، میخواد که بده به هلال احمر کمکو و هلال احمر هم انسان تصن نمیاد. هنوز تو شهر سرپاج زهاب درگیر مردم، تعدادشون هم خیلی زیاده.
بله خانم عسگری، آیا همه کسانی که خونه هاشون آسیب دیده در واقع نمیتونن در اون خونه ها به سر ببرن، در زیر سقف یا چادر به سر میبرن؟ چون برخی گزارش ها بود که عده زیادی در خیابون ها و فضای باز به سر بردن شب گذشته رو. شما چه دیدید؟
کاملا درسته، همچنان هم همینطوره. خانواده ها دور هم جمع میشن، آتیش روشن میکنن، دورش میشینن، دورش میخوابن. سقفی بالا سر خیلی هاشون نیست، میشه گفت 70-80% سقفی بالا سرشون نیست و از این 70-80% سقف ندارن یه درصد خیلی متوسطی 30-40% شاید هم کمتر تونستن به چادر دسترسی پیدا کنن، اونم از کمک های مردمی و چادرهای مسافرتی. از چادرهایی که بشه توش گرم موند و یه خود محافظ تر زندگی کرد خبری نیست تقریبا. هلال احمر اینجا هنوز چادر توزیع نکرده برای مردم.
آقای روحانی امروز گفته که منازل خود ساخته از سوی مردم در سر پل ذهاب بسیار مقاومتر از مسکن مهر بوده. شما چیزی دیدین در اون منطقه یا مناطقی که بودین که آیا خونه های مسکن مهر مقاومتش بیشتر بوده یا کمتر بوده؟ یا چیزی شنیدین؟
بله ما دیدیم. بله از نزدیک دیدیم، شنیدیم. رفتیم از نزدیک نگاه کردیم، خونه های مسکن مهر اغلبشون خراب شدن. دیواراشون خراب شدن، سقفاشون ریختن. مردم مسکن با چادرهای مسافرتی تو محوطه نزدیکش دارن زندگی میکنن و با فاصله خیلی کم خونه های شخصی ساز سالمن. حتی اونایی که نماهای ظریف کاری شده دارن با سنگ و آینه و نمیدونم این چیزایی که میتونسته با زلزله بشکنه و بریزه، نه خود بنا، حتی اون ظریف کاری هاش هم آسیب ندیده. من خونه های در نزدیک دیدم که کاملا سالمن با فاصله خیلی کوتاه از خونه های مسکن میاد.
خانم عسگری الان به نظر شما که در منطقه هستین، ضروری ترین کالاها یا نیازهای اولیه و اساسی مردم چی هست؟
چادرهای برزنتی خیلی محکم، قبل از اینکه خب سقفشون بازسازی بشه دوباره، برای اینکه توی این هوای سرد بتونیم یه محیط مقاومی رو براشون تهیه کنیم که هم بارون داخلش نره هم سرما زیاد منتقل نشه. به علاوه چراغای نفتی که اینجا میتونن وسیله گرمایشی باشن، مثل چراغای والورو معروف به علایالدین و اینها، به علاوه یه سری وسایل روشنایی، چراغ و چراغ قوه و این چیزها، بیشتر گرمایشی و جلوگیری از بارندگی و اینها.
ناهید عسگری امدادرسان داوطلب بود در منطقه که همراه چند تن دیگر خود را به شهر ازگله در استان کرمانشاه رساندند در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
قربان اگه میشه اطلاع رسانی کنید مردم زلزله زده سرپل ذهاب، ازگله و جاهای دیگه، بیشتر از همه اینا چادر، پتو، لباسای گرم به اینا نیاز دارن و وسایل زنانه مثل نوار بهداشتی خیلی به اینا نیاز دارن. اگه میشه اطلاع رسانی کنید.
توجه داشته باشید که افراد زلزله زده ای که از کرمانشاه از طریق اورژانس با هواپیما و بالگردها انتقال پیدا کردن به شهر تهران و در بیمارستان امام خمینی تهران بستری هستن و تحت نظر و درمان هستن، همراهانی دارند. همراهان اونها توی خیابان قریب همراه سرای حضرت جوادالائمه اسکان داده شدن توسط شهرداری منطقه 6. دوستانی که میخوان غذای نظری و یا غذای گرم برای این افراد آماده کنن، میتونن غذاهاشون رو ببرن خیابان باقرخان، خیابان قریب، روبروی بیمارستان امام خمینی، همراه سرای حضرت جوادالائمه، و غذاهای گرم رو به همراهان این افراد مصدوم زلزله زده برسونن.
آقای ظریف، این کمک هایی که خارجی ها اعلام کرده بودن، اگر می گرفتیم به جای 5 میلیون 50 میلیون به زلزله زدگان می دادین، آیا گناه بزرگی مرتکب می شدین؟ یا از این خارجی ها کینه به دل دارین که کمک هاشون قبول نمی کنین؟ لطفاً این مسئله را برای ما روشن کنین تا ما هم بدونیم.
بدی مردم ما اینه که فراموشکارن، این چیزها رو می بینن و باز هم موقع انتخابات میان میرن گوله یه همچین آدم هایی از جمله رئیسی رو میخورن. میاد یه مقداری از اعتبار حرم رضویشون میده به این مردم، مردم رو گول میزنه برای رأی جمع کردن، با مردم صحبت میکنه، خودش رو سید مظلومین اعلام میکنه، اما بعد که این اتفاقات میفته اصلا پیدا نیست، معلوم نیست کجا کدوم گوشه کنارا خودش رو قایم کرده و اصلا به روی خودش نمیاره این اتفاقات رو.
خواستم بگم که توی تمام دنیا بیمارستان ها و مدرسه ها جزو اماکنی هستن که باید از استحکام بیشتری نسبت به بقیه ساختمان‌های اون منطقه داشته باشن. متاسفانه توی کشور ما شاید تنها چند بیمارستان و یا چند مدرسه باشه که در مقابل زلزله مقاوم هست و این کمکاری و عدم مسئولیت در ارگان‌های دولتی رو که در ساخت و ساز این اماکن نقش دارند رو نشون میده و نشون از بیکفایتی دولت مردان جمهوری اسلامی داره.
بنده میخواستم به مسئولین که در تهران نشستن و از خانه‌های ویلایی 2000 متری متعلق به بیت المال استفاده میکنند درخواست نمایم. شما اگر هر خانواده ای را بتوانید جا دهید تا موقعی که صاحب اسکانی شوند، خود بیش از 200,000 نفر میتوانند در خانه‌های ویلایی شما اسکان پیدا کنند. لطف کنید شما مردمی که آمدند دنبال مزروعان خود در تهران در ویلاهایی که متعلق به ملت ایرانی باشد، اینها را موقتا سکونت دهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به دنبال دیدار ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که در جمهوری اسلامی در حبس است، با وزیر خارجه بریتانیا، وی از شک و تردید بوریس جانسون در مورد حمایت دیپلماتیک از همسرش اطلاع داده است. نازنین زاغری از مدیران پروژه‌ای بنیاد خیریه تامسون رویترز نزدیک به 2 سال پیش در پی سفر به ایران بازداشت و به توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی متهم شد. ریچارد رتکلیف ابراز امیدواری کرده است بوریس جانسون بتواند نازنین را در پی دیدارش از ایران با خود برگرداند. همسر نازنین زاغری روز چهارشنبه در نشستی خبری دیدار خود با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا را مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت وزیر خارجه بریتانیا به او گفته است که این مسئله را بسیار جدی تلقی می‌کند.
It was important for me to stress the urgency of Nazanin's situation.
ریچارد رتکلیف گفت برایش بسیار اهمیت داشت که فوریت و اضطراری بودن وضعیت نازنین زاغری را به وزیر خارجه بریتانیا گوش زد کند و افزود با بوریس جانسون راجع به سفرش به ایران صحبت شد.
I wanted to stress the urgency of Nazanin's situation.
همسر نازنین زاغری گفت بوریس جانسون اظهار داشت که تاریخ سفرش هنوز دقیقاً معلوم نشده است. ریچارد رتکلیف اظهار داشت از وزیر خارجه بریتانیا پرسیده است که آیا میتواند در سفر به ایران او را همراهی کند و بوریس جانسون پاسخ داده است که مایل است او را همراه خود ببرد، ولی این موضوعی است که باید با مشورت وزارت خارجه بریتانیا و در ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی معلوم شود. وزیر خارجه بریتانیا در مورد آنچه اعطای حمایت دیپلماتیک به این شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی خوانده شده، گفته می شود ملاحظات و تردیدهایی دارد. رویترز این نکته را به نقل از ریچارد رتکلیف نوشته، اما در این باره توضیح بیشتری نداده است. رویترز پیشتر در روز دوشنبه به نقل از سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گزارش داده بود که لندن هر آنچه بتواند برای آزادی خانم زاغری انجام می‌دهد و حمایت دیپلماتیک از گزینه‌های مطرح برای آزادی وی عنوان شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان در لندن در این باره به رادیو فردا اظهار داشته است.
ایشون در حقیقت حمایت کنسولی بهش میگن. ما این را ترجمه می‌کنیم به حمایت کنسولی، یعنی کنسول‌ها در هر کشوری مکلف هستند که از حقوق اتباع خودشون حمایت بکنند. شما وقتی کیفتون زدن، هیچ پولی ندارید، می‌خواید برگردید ایران، میرید پیش کنسول، برای شما برگه صادر می‌کنه که با اون می‌تونید وارد کشور بشید و حتی در برخی از موارد پول بلیط هم به شما میدن. این بهش میگن حمایت کنسولی. دیپلماتیک به اون صورت نیست. هر کشوری باید از تبعش در موارد لزوم حتی در خارج از مرزش هم حمایت بکنه. و در مورد خانم نازنین زاغری هم این مسئله است و همین که برمیخوره به مسئله حقوق بشر، یعنی دستگیری ایشان برخلاف ضوابط حقوق بشر بوده، باید ازش حمایت بکنن چه تبعی دولت بریتانیا باشد چه نباشد.
نازنین زاغری که به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده، اتهاماتش را تکذیب کرده است. نازنین زاغری که همراه فرزند 2 سالش گابریلا برای تعطیلات نوروزی و دیدار خانواده به ایران سفر کرده بود، به دنبال بازداشتش اینک بیش از 1.5 سال است که در حبس است، در حالی که فرزند خردسال وی که اینک 3 ساله است طی این مدت نزد مادر بزرگ و پدر بزرگش در ایران نگهداری می شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صدای ما را از مجله نیمه شب می شنوید. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله خراسانی از نزدیکان محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به انتشار بیانیه‌ای دست زدند که در آن آمده بود که در اعتراض به جریان دادرسی اتهاماتشان چاره جز آن ندارند که به مقبره عبدالعظیم حسنی در شهر ری بروند و آنجا بست بنشینند. پس نشینی سنتی قجری است که قبل از این شماری از فعالان سیاسی در همان دوران در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی یا ظلم حاکمان می‌خواندند صورت دادند. آغاز بسنشینی این ستن با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در صحن عبدالعظیم حسنی و سخنرانی او توأم شد با ابعاد جدیدی از این تصمیم. آرش حسنی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر امور سیاسی ایران از نکات مهم و قابل توجه اظهارات محمود احمدی نژاد پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
ترکیب جمع و شعارهایی که در حمایت از آقای احمدی نژاد میدادند، همچنین نوع فیلمبرداری با دوربین موبایل نشون میداد که تحسن برنامه ریزی شده بوده. سخنرانی آقای احمدی نژاد بسیار تند بود. او در واقع کوشید ماجرا رو به موضوع مناقشه خودش با لاریجانی ها تنزل بده. تاکید کرد که ما با خانواده لاریجانی والله مخالفیم. عملا با آنها گفت که شما ایرانی نیستید یا ایرانی ها رو نمیشناسید. دو بار گفت که ما موچ دزد ها رو گرفتیم، دستشان رو کردیم و حالا دارن انتقام میکشند، و در نهایت تلاش کرد که خودش رو قربانی مبارزه با فساد نشان بده و در پایان تهدید کرد کس پای نخواهد نشست و این مسئله رو تا انتها ادامه خواهد داد.
آقای مهتوی آزاد، این شاید دومین بار هست که آقای احمدی نژاد با مخالفت با یک چهره یا با یک خانواده صاحب قدرت و صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی ایران هویت خودش رو تعریف میکنه. یک بار با مخالفت با هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری و خانواده های اونها در رقابت های انتخاباتی سال 88 و در مناظرات معروف، و این بار با مخالفت با خانواده لاریجانی. این به چه معناست؟
آقای احمدی نژاد به رغم شعارهایی که میده آرمان و یا هدف مشخصی نداره. او از منظر علوم سیاسی یک اپورتونیست، یک فرصت طلبه که به دنبال قدرت میگرده و بهترین تاکتیکی که در دسترسش هست رو انتخاب میکنه. الان هم مسئله خانواده لاریجانی ها خیلی مهم نیست. مسئله تنگ شدن تناب دار حول گردن احمدی نژادی هاست. در واقع روند جریان برخورد با احمدی نژادی ها که از بازداشت محمد رضا رحیمی کلید خورده بود، بعداً به فاز گسترده تری مثل بازداشت علی اکبر جوانفکر، عبدالرضا داوری، بهمن شریفزاده، آقای ملکزاده، عباس امیرفرد و غیره رسیده بود و نهایتاً به بازداشت طولانی مدت آقای بقایی منجر شد، از دو سه روز قبل وارد فاز تازه‌ای شده. اسفندیار رحیم مشایی، یارقار آقای احمدی نژاد یا به عبارتی تئوریسین پشت پرده جریان احمدی نژاد، توسط دادگاه احضار شد، اونم با اتهاماتی مثل توهین به رهبری. در واقع آقای احمدی نژاد ظاهرا تیغ بازداشت رو روی گردن خودش حس میکنه. چند پرونده سنگین هم داره در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادسراهای انقلاب که رسانه‌ها در هفته‌های گذشته سرشار از اخبار مختلف در این زمینه بودن. بنابراین به نظر میرسه این بار آقای احمدی نژاد در واقع از حیثیت خودش، از تمام وجود خودش، از آزادی خودش داره دفاع میکنه.
آقای مهتوی آزاد، در سخنرانی آقای احمدی نژاد در جمع شماری از هوادارانش در همین موضوع بست‌نشینی در حرم عبدالعظیم، بسیار اشاره میشه به آزادی، دفاع از آزادی و انتقاد از روند دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی. نکاتی که شاید برای بازداشت شدگان به ویژه پس از اعتراض‌های سال 88 نکات آشنایی است که اونها هم به همین موارد اشاره می‌کردند و البته زندان‌های طولانی مدت رو تجربه کردند، در حالی که آقای احمدی نژاد و تیم همراهش دولت و قوه مجریه را در دست داشتند. در چنین شرایطی چقدر از سوی افکار عمومی این سخنان آقای احمدی نژاد شنیده میشه و مسموعه؟
ببینید، رسانه‌های دو جناح به تحرکات آقای احمدی نژاد پوشش نمیدند. اصلاح طلبان، منتقدان و نخبگان داخل حاکمیت بسیار به او بدبین هستند. در خارج از کشور اپوزیسیون از او متنفر هستند و اصولگرایان هم و جریان آقای خامنه‌ای هم از او بسیار متنفر هستند. رسانه‌های خود آقای احمدی نژاد هم بسیار کم مخاطبند. کانال تلگرامی دولت بهار که ارگان رسمی این جریان 41,000 عضو داره، کانال تلگرامی حمید بقایی 15,000 عضو داره، خود شبکه تلگرامی آقای احمدی نژاد 53,000 عضو داره. بنابراین آقای احمدی نژاد نه از استقبال افکار عمومی برخورداره و نه از حمایت نخبگان یا احزاب یا جریان‌های سیاسی کشور. با این حال به نظر میرسه امید او در واقع گسترده کردن دامنه اعتراضات هست. سایت دولت بهار امروز هشدار داده که پناهندگان به حرم عبدالعظیم قطعاً محدود به 3 نفر نخواهند بود. از مال باختگان مؤسسات مالی و شکستگان، معترضان سیاسی اجتماعی خواسته به تحسن بپیوندند. بنابراین هدف و امید احمدی نژادی ها ظاهرا جلب حمایت مردمی، ظاهرا کشاندن اونها به عرصه است، چیزی که زمینه چندانی هم نداره و مجموعه شعارهایی که آقای احمدی نژاد میده از جمله آنچه که شما اشاره کردید ابعادی از این پازل بازیگری اوست.
مهدی مهتوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با آرش حسنی از رادیو فردا. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه تداوم نقض فاحش حقوق بشر در ایران را همچنان محکوم کرده است. در این قطعنامه که با تصویب 83 کشور صادر شده از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شدید شده است. جمشید زند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود در نیویورک با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی پس از مشورت با ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از طرف کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شده بود. در این قطعنامه به نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته حکومتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران اشاره شده است. قطعنامه مصوب کمیته سوم از شمار بالای احکام اعدام، از جمله صدور حکم اعدام برای نوجوانان و اعتراف‌های اجباری، ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این قطعنامه همچنین به بازداشت خودسرانه افراد دو ملیتی، عدم دسترسی به موقع متهمان به وکیل در طول دادرسی و دادگاه و عدم دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی مناسب اشاره شده است. در قطعنامه پیشنهادی کانادا از حکومت ایران خواسته شده به حصر خانگی رهبران اعتراض‌های سال 88 نیز پایان دهد. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، همراه با 33 سازمان حقوق بشری دیگر خواهان تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا بودند، میگوید هدف از ارائه این قطعنامه ها آن است که سازمان ملل موضوع رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران را به طور جدی پیگیری کند.
این قطعنامه‌ای که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره میکنه و به سازمان ملل در واقع این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیت‌هاش قرار بده.
در قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در این حال که از وضعیت حقوق بشر در زمینهای مختلف ابراز نگرانی شده، به پیشرفت‌هایی هم در این زمینه اشاره شده است. بحث‌های قانونی مربوط به کاستن از صدور احکام اعدام، شرکت ایران در کمیته حمایت از حقوق کودکان و کمیته حمایت از معلولین از جمله این پیشرفت‌ها ذکر شده است. شرکت ایران در بررسی سالانه جهانی یا UPR نیز یکی دیگر از دستاوردهای ایران توصیف شده است. بررسی سالانه جهانی مکانیزمی است که دولت‌های 193 عضو سازمان ملل داوطلبانه وضعیت حقوق بشر در کشور خود را بررسی کرده و نتایج آن را به سازمان ملل ارائه می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول سازماندهی این مکانیزم است و کشورهای عضو هر ساله باید گزارش بدهند که چه کارهایی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر انجام دادند و چگونه به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایدار بودند. ایران همواره گزارش‌ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در امور ایران و دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل را یک جانبه نادرست، سیاسی و مغرضانه خوانده است. در نشست اخیر کمیته سوم مجمع عمومی نیز اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت تصویب چنین قطعنامه‌های جزئی جدایی ناپذیر از سیاست خارجی کشورهایی مانند کانادا است. وی این گونه قطعنامه‌ها را تبعیض‌آمیز و همراه با استانداردهای دوگانه خواند. در یک دهه اخیر تهران با درخواست‌های مکرر گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها، گفتگو با فعالان مدنی، سیاسی، زندانیان و اقلیت‌های دینی و قومی مخالفت کرده است. رها بحرینی از عفو بین‌الملل می‌گوید گرچه تصویب چنین قطعنامه‌هایی ضمانت اجرایی ندارد، ولی رهبران جمهوری اسلامی نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهند.
این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارن و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستن، چون میدونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار میکنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست، و با دادن اطلاعات غلط، با دادن اطلاعات خلاف واقعیت و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن. و هدف سازمانهای حقوق بشری در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیازمند توجه اونهاست.
در شهریور ماه سال جاری نیز عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش سالانه خود از وضعیت اجرای احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران بار دیگر ابراز نگرانی کرد. قرار است قطعنامه مصوب کمیته سوم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. و ما در همین دقایق گزارش هاکیست که شماره قربانیان زلزله کرمانشاه اینک به گزارش خبرگزاری ایسنا به 474 تن افزایش یافته است. و ما در این میان پس از اعلام آمادگی سازمان ملل و برخی دیگر از کشورها جهت ارسالگاه کمک به زلزله زدگان، اسرائیل نیز برای کمک‌های پزشکی به آسیب دیدگان زلزله در ایران اعلام آمادگی کرده است. مهتاب وحیدی راد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های پزشکی به حادثه دیدگان زلزله ایران و عراق به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را در مصاحبه‌ای که در نشست رهبران جامعه یهودی در شمال قاره آمریکا پخش شد مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین تأکید کرد که اسرائیل هیچ دشمنی و نزاعی با مردم ایران ندارد. او حکومت ایران را حکومتی مستبد خواند که به گفته او مردمش را به گروگان گرفته و اسرائیل را هم تهدید به نابودی می کند. همزمان وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده است که پیش از این در جریان زلزله بم در سال 82 خورشیدی اسرائیل پیشنهاد کمک را مطرح کرده بود، اما ایران اعلام کرد از همه کشورها کمک دریافت می کند به جز اسرائیل. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از آمادگی برای کمک به زلزله زدگان در غرب ایران خبر داد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن تشکر از پیشنهادهای کمک اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال با گذشت 3 روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، گزارش‌های درباره کمبود چادر، پتو، آب آشامیدنی، غذا و دیگر اقلام ضروری در مناطق زلزله زده منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس هم از آنچه ضعف شدید در نحوه امدادرسانی خواندند انتقاد کردند. زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر یک شنبه شب نواحی غربی ایران و بخشهایی از اقلیم کردستان عراق را لرزاند. آخرین آمار رسمی حاکی است که دست کم 432 تن در این زلزله جان خود را از دست دادند و حدود 9400 تن دیگر هم مصدوم شدند.
تعداد زیادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در یک رأی‌گیری غیر الزام‌آور در مورد یمن بر لزوم دستیابی به راه حل سیاسی میگویند در مورد حضور آمریکا در نبردها مجوز مشخصی صادر نشده است. هانا کاویانی.
366 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در برابر رأی مخالف 30 تن از همکارانشان در ساعت‌های پایانی دوشنبه به وقت واشنگتن از همه طرف‌ها در نبردهای یمن خواستند تلاش‌ها برای انجام اقدامات لازم در جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان را افزایش دهند. 4 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تلاش‌های فراحزبی مجلس نمایندگان برای انجام رأی‌گیری در مورد بحران یمن را هدایت کردند. تلاشایی که هدف اصلی آن بنابر آنچه رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند در اصل پایان دادن به حضور ایالات متحده در حملات ائتلاف به رهبری عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن بود. به جز خواسته ها در مورد پایان دادن به خشونت ها و تشویق دولت ها به ارسال کمک های انسان دوستانه، این قطعنامه غیر الزام آور تاکید کرد که کنگره آمریکا هیچ مجوز خاصی در مورد اقدامات نظامی ایالات متحده در یمن به جز آنچه به مجوزهای جنگ در عراق و افغانستان مربوط می شود صادر نکرده است. شورشیان حوثی که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند در دی ماه سال 1393 کاخ ریاست جمهوری در صنعا را تصرف کردند. در نتیجه شورش آنها و متحدانشان در میان هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، عبدالربو منصورهادی رئیس جمهوری فعلی این کشور مجبور به ترک صنعا رفتن به عدن و سپس عربستان سعودی شد. با آغاز بهار 94 عربستان سعودی ائتلافی تشکیل داد و برای بازگرداندن قدرت به هادی وارد نبردهای یمن شد. در آن زمان دولت وقت آمریکا به رهبری باراک اوباما اعلام کرده از نیروهای ائتلاف به رهبری ریاض حمایت‌هایی خواهد کرد. هرچند پس از حمله هوایی مهر ماه سال 95 به یک مراسم سوگواری که ده‌ها کشته بر جا گذاشت، آمریکا اعلام کرد این حمایت‌ها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اتحاد میان کشورهای مخالف سیاست‌های ایران در منطقه در رأس آنها عربستان سعودی و اسرائیل و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شد. آمریکا و شماری از متحدان آن کشور در غرب آسیا حکومت ایران را دلیل اصلی بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه دانستند. برای نمونه پس از پرتاب ناموفق موشک از یمن به فرودگاه ریاض، هم عربستان و هم ایالات متحده انگشت اتهام را به سوی تهران گرفتند. اما ایران اتهام دخالت در پرتاب این موشک را رد کرده است. شورشیان حوثی و خود ایرانی ها نیز فرستادن موشک از ایران به یمن را رد کردند.
دسته برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه با دو بازی پیگیری شد. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 12ام خود را روز چهارشنبه با دو مسابقه آغاز کرد. پیکان مساوی کرد و گسترش فولاد برنده شد. تیم پیکان در تهران مقابل صنعت نفت آبادان با نتیجه 1-1 متوقف گشت و در جایگاه دوم جدول فعلا ماندگار شده. نفت ششم. در تبریز گسترش فولاد با پیروزی 2-1 استقلال خوزستان را که پایین جدول است بدرقه کرد. گسترش فولاد در میانه جدول هشتم. در حال حاضر در جدول رده‌بندی پارس جنوبی جم با 25 امتیاز صدر جدول و پیکان و پرسپولیس به ترتیب با 24 و 23 امتیاز دوم و سوم، البته پیکان با دو بازی بیشتر. بقیه بازی‌های هفته 12ام لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دوشنبه برگزار خواهد شد. در هفته هفتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هر 5 تیم بالای جدول برنده شدند. بانک سرمایه هاوش گنبد را برد و شهرداری تبریز خاتم اردکان را. شهرداری ورامین تیم سوم جدول تیم رعد پدافند کاشان را با پیروزی بدرقه کرد و پیکان در 3 گیم متوالی بر سارویه ساری پیروز شد. دیدار کاله مازندران تیم پنجم جدول هم در مقابل شهرداری ارومیه 3-1 به سود کاله بود. کمک های ورزشکاران به زلزله زدگان غرب کشور همچنان ادامه دارد. ساره جوانمردی بانوی برنده مدال طلای تیراندازی پارالمپیک ریو دو ژانیرو مدال طلای خود را برای کمک به زلزله زدگان به حراج گذاشت. پیش از این کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک ریو مدال طلای خود را به همین منظور به حراج گذاشته بود. در جهان فوتبال ظرف 24 ساعت گذشته دو کشور دیگر جواز ورود به جام جهانی 2018 روسیه را دریافت کردند. به گزارش شبکه ESPN، تیم ملی فوتبال دانمارک در یک بازی درخشان در دابلین پایتخت ایرلند در بازی پلی‌آف ایرلند را 5-1 شکست داد با هتریک کریستیان اریکسون. با این پیروزی دانمارک به عنوان آخرین تیم اروپایی و 30th تیم جهان بلیت مسکو را دریافت کرد. در بازی پلی‌آف آسیا آمریکای مرکزی شمالی هم به گزارش تلویزیون استرالیا تیم ملی فوتبال این کشور در سیدنی و در برابر بیش از 77,000 تماشاگر با هتریک مایل یدینک و پیروزی 3-1 از صد هندوراس گذشت و برای 4th بار به جام جهانی راه یافت.
is! Mario Chilinac with the hat-trick! Australia are going to Russia and Stadium Australia 77,000 plus in raptures!
استرالیا 31 تیمی است که بلیت مسکو را دریافت می‌کند. تا ساعتی دیگر تیم 32 هم انتخاب خواهد شد. در بازی پلی‌آف میان زلاند نو نماینده اقیانوسیه و پرو از آمریکای جنوبی.
حبیب روشنزاده، پلتفرم آخر مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز میکنم. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید تا سفری به دنیای سینما و تئاتر داشته باشید.
سینمای ایران.
وقوع زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه فضای کلی کشور را تحت تأثیر قرار داده و اتفاقات فرهنگی را هم زیر سایه برده است. سینمای ایران در انعکاس جنبه‌های مختلف بلای طبیعی زلزله به ویژه در سال‌های گذشته فعال بوده است و در برخی از مهمترین ساخته‌های تعدادی از فیلمسازان شناخته شده ایران زلزله به عنوان موضوع اصلی مورد توجه بوده است. عباس کیارستمی فیلمساز معتبر در این زمینه از مهمترین نام هاست که در فیلم هایی چون زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون زلزله سال 1369 در رودبار و منجیل را دستمایه قرار داد و دو فیلم از تحسین شده ترین آثارش را خلق کرد.
شما مثل که تازه ازدواج کردی نه؟
بله.
چه وقته؟
5 روز.
5 روز یا 5 ماه؟
5 روز. 5 ماه نه.
یعنی درست شب زلزله؟
درست روزه، یه روز بعد از زلزله.
با اینکه در فیلم‌های آقای کیارستمی زلزله به عنوان یکی از مصیبت‌بارترین بلایای طبیعی مطرح بود، اما او بیش از هر چیز به ادامه جریان زندگی و رویش عشق و دوستی در دل فاجعه توجه داشت.
تو پلاستیک مونی، الان دو شب اومدیم اینجا.
پلاستیک؟
بله.
پلاستیک چیه؟
پلاستیک 20 متر پلاستیک خریده بودم واسه برنزا. اونو آوردن 4 تا چوب کوبیدم. پلاستیک انداختم رو چادر.
کیانوش عیاری نیز سال 1382 فیلم بیدار شو آرزو را درباره زلزله آن سال شهر بم ساخت. فیلمی که بجز نمایش در جشنواره فیلم فجر نمایش دیگری تاکنون نداشته است. مستند تهران چند درجه ریشتر ساخته پیروز کلانتری و فیلم بلند خاک سرد ساخته رضا صبحانی از دیگر آثاری هستند که به موضوع زلزله پرداخت.
بابا میتونی بری شهر نوزر خبر دهی؟ بلند شو تا دیر نشده. برو شهر خبر بو. چرا حرفی میزنی؟ ها؟ چرا حرفی میزنی؟ حرف بزن.
چی کار بچم داری یوسف؟ بلش
کن. در اکران سینماها به دلیل مقاطع مختلف تعطیلی مربوط به روزهای عزاداری نمایش فیلمها بدون وقوع اتفاق خاص و در روندی کم افت و خیز ادامه پیدا کرده است. در میان فیلمهای برپرده درام خفگی به کارگردانی فریدون جیرانی روند فروش هفته 1 میلیارد تومانش را حفظ کرده و مجموع درآمدش را به بیش از 3 میلیارد تومان رسانده است. خفگی به لطف تبلیغات گسترده و توجه رسانه‌ها به آن توانسته تبدیل به یکی از فیلم‌های خبرساز ماه‌های اخیر شود.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
اسمش.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخند.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی. صحرا مشرقی.
اسمش.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم.
بری خودشان
خواست. از تحولات قابل توجه تداوم استقبال از فیلم قهرمانان کوچک به کارگردانی حسین قناعت است. فیلمی که در گونه آثار مربوط به کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد و تا کنون توانسته به مرز فروش 2 میلیارد تومان برسد. این میزان فروش باعث شده تا این فیلم تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم چند سال اخیر در گونه کودک و نوجوان شود. آخرین بار فیلم شهر موشهای 2 با هدفگیری مخاطبان کودک و نوجوان به فروش بالایی رسیده بود. قهرمانان کوچک درباره چند نوجوان کاراتکار است که به دنبال گیر انداختن چند قاچاقچی هستند.
یادت این برونه چند داری ماشین قاچاقچی رو تعقیب می‌کنی. همین سیاه کجا که داشته دوباره؟
اینه والا.
فروش دب شد.
خانم عرض کردم من شمردم.
10 میلیون تومان.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینمای ایران، اهدای دو جایزه جشنواره قدیمی تسالونیکی در یونان به فیلم بدون تاریخ بدون امضا بود. این فیلم به کارگردانی وحید جلیلوند در 58مین دوره جشنواره تسالونیکی دو جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه منتقدان را از آن خود کرد. بدون تاریخ بدون امضا تاکنون از فیلم‌های موفق امسال سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی بوده است. این فیلم اجتماعی پیشتر هم دو جایزه بخش افق‌های جشنواره معتبر ونیز را گرفته بود.
سینمای جهان.
قسمت سوم ابرقهرمانی تور با نام رگناروک توانست این هفته نیز با وجود حضور رقبای جدید به صدرنشینیش ادامه دهد و مجموعه کل فروش جهانیش را پس از 3 هفته اکران به رقم بسیار قابل توجه 650 میلیون دلار برساند. فروش این محصول مشترک کمپانی‌های دیزنی و مارول در آمریکا از 200 میلیون دلار فراتر رفته و باعث شده تا این قسمت تور نسبت به 2 قسمت قبلیش پرفروش‌تر شود.
The goddess of death has invaded Asgard.
Oh, I've missed this.
And you and I had a fight recently.
Did I win?
No, I won easily.
Doesn't sound right.
Well, it's true.
کمدی خونه بابای دو که به عنوان محصول جدید استودیوی پارامونت مارک والبرگ و ویل فرل را در نقش شخصیت‌های محوری فیلم اول بار دیگر به پرده سینماها آورده، نتوانست تهدیدی جدی برای تور باشد و با 30 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. در این قسمت مل گیبسون و جان لیتگو به گروه بازیگران فیلم اضافه شدند. این بار شخصیت‌های اصلی قسمت قبلی باید در تعطیلات با پدرهای خود که سرزده از راه رسیدند کنار بیایند.
I want to celebrate Christmas with my perfect little girl.
Hey, Roger.
Look, yes, we're all stuck here. Well, we're with our loved ones.
Rumble outside the manger.
Kid's got an arm. Come on.
اقتباس جدید از درام جنایی و مشهور قتل در قطار سری و سیر شرق نوشته مشهور آگاتا کریستی این بار به کارگردانی کنت برانا رقیب دیگر فیلم‌های اکران هفته گذشته بود. این فیلم که گروهی از مشهورترین بازیگران را کنار هم جمع کرده است با واکنش متوسط منتقدان روبرو شده است و فروش نخستین آخر هفته اش هم در آمریکای شمالی 28 میلیون دلار بود تا در رده سوم جدول پرفروش‌ها قرار بگیرد. کنت برانا نقش هرکول پوارو را در این بازسازی بازی می‌کند و در کنار او جانی دپ، پنلوپ کروز، ویلم دافو، جودی دنچ و میشل فایفر هم حاضر هستند.
A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now. And every one of you is a suspect. So, let us catch a killer.
Was rummaging around my cabin in the middle of the night.
You are certain it was a man?
I know what it feels like to have a man.
در میان فیلم‌های اکران شده از هفته‌های قبل، علمی تخیلی بلید رانر 2 همچنان در فهرست 10 فیلم پرفروش گیشه آخر هفته قرار دارد. جدیدترین دنباله فیلم مشهور ریدلی اسکات که این بار توسط دنیس ویلنوف، فیلمساز مشهور کانادایی تبار مقابل دوربین رفته، در 6مین هفته اکرانش به فروشی برابر با 1.5 میلیون دلار دست یافت. کل فروش داخلی این فیلم بعد از 38 روز اکران به 88 میلیون دلار رسیده است. در ادامه حضور بازیگران شناخته شده سینما در تئاترهای گوناگون، الناز شاکردوز هم که اکنون فیلم خفگی را بر پرده سینماها دارد با نمایش گماگور برای اولین بار به عنوان بازیگر به صحنه تئاتر رفته است. کارگردان این نمایش که در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته، امیر مهندسیان است و امیر جعفری دیگر بازیگر شناخته شده آن محسوب می شود.
تئاتر گماگور،
کاری از امیر مهندسیان.
در همین حال قرار است از اول آذر ماه نمایش موزیکال الیور تویست با حضور چهره‌های چون نوید محمدزاده، سعید چنگیزیان، مهناز افشار، هوتن شکیبا و آتیلا پسیانی در تالار وحدت به کارگردانی حسین پارسایی به روی صحنه برود. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. ایمیل sahne@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.